جای درونم باید کودک درون بیارم.
بذار یه جور دیگه بگم بابا.
سلام علیکم جمیعاً. جلسه بازنشسته امروز تو حیات تشکیل شده.
سلام به روی ماهت، به چشمای آخه سیام نیست شاد. چی بگه آدم؟
چطوری آقا خسرو میلیارده؟ ردیف شد کارای نثار وراثت؟
تو گیر و پیچ هنوز عزیز آقا. شما روالی؟
شکر خدا، شکر خدا،
شکر.
دستور جلسه امروز چی عذرات؟
مطابق معمول سنواتی خسرو خان دستور جلسه است و اطلاعی سنواتی سرگروهبان عزیز از دیزابادی هم منشی.
هزار دفعه گفتم گروهبان نه سرکار استوار. حالا بگو ببینم کدوم بخش این خسرو خان امروز دستور جلسه است؟
کودک درون. حالا چجوری؟ خدا عالمه.
این که گفتی چی چیه؟
هیچی بابا، این آقا رکن الدین داشت لیچار میبافت.
من لیچار میبافم؟ مرد حسابی من چیم؟ کوه تجربه و دانش؟ شما نمیفهمی.
نوشابه قوطی بدم خدمتتون.
ببین عزیز آقا، این بابا یعنی خسرو خان نمیخواد بفهمه که عشق و عاشقی تو هر سن سالی ممکنه.
زشت رکن الدین خان.
برو آقا، شما هم یه بابایی بود به اسم آقای امینی. چه سالی؟ 1335. شما یادتون نیست خسرو خان؟
هم کشتی ما رو بابا. خوبه فقط 4 سال من بزرگتری ها.
نه این که در قید حیات نبودی، یادت نیست.
حالا خدایی شما سال 35 چند سالت بود؟
اون موقع بنده به سن کار و تلاش بودم، دکه روزنامه فروشی وردست عموم کار میکردم.
ماشالله قد یه گالاپاگوس بالغ سن داری ها.
ده حرف دهنتو بفهم، این چی بود تو گفتی خسرو؟
حرف بدی نزدم که، گفتم قد یه گالاپاگوس.
زشت خسرو خان، شما باید این حرف
ای بابا. خب آقا جان سن و سال که عیب نیست، انشالله 1000 سال دیگه عمر کنه. فقط داشتم شوخی میکردم.
این چه شوخی بیمزه‌ایه
بابا، با مزه است آخه. گالاپاگوس جمع
باز میگه. به خدا یه بار دیگه بگی ها، بهش بگو عزیز آقا.
خسرو خان شما که این حرفا نمیزدی هیچ وقت. خب حتما دیگه عشق محلقا خانومه دیگه، حالیش نی آقا رکنی، شما ببخش.
حالا هرچی
بابا. شما چرا نمیفهمید؟ این گالاپاگوس که فوش نیست، یه جور لاک پشته. تازه تو 90 سالگی بالغ میشه، 500 هم عمر میکنه.
من خودم میدونستم، داشتم تو رو امتحان میکردم.
خیلی خوب، شما داشتی میگفتی آقا رکن الدین.
بله، اون سالا یه آقا دکتری بود، آقای دکتر امینی. کجا؟ در خونگا. که 1335. چی شد؟ عاشق شد.
ای بابا بد دردی آقا، بد دردی.
ایشون خودش اون سالا 60 رد کرده بود.
تو اون سن و سال؟
عجب. بابا بذار ببینیم چی میگه، بگو رکنتی.
حالا طرف کی بود؟ اکرم خانومی بود. تو کجا؟ 440 دستگاه. چی کاره؟ پرستار بیمارستان.
آها، پس اینجوری آشنا شده.
خب بعدش چی شد؟
اسمش چی بود؟ اکرم خانوم پرستار بیمارستان بود و اونم 60 داشت. ای بابا، یاد گذشته ها به خیر.
خب ادامهش چی شد بعدش؟
بعدش هم باید بگم؟
نه پس.
آره خب بعدش خیلی مهم نیست، زندگی خصوصی مرموم سلا نیست.
گاهی وقتا یه کارایی میکنی یا رکنی. یه الان مثلا چی بود تو تعریف کردی؟
خاطره بود اقدی. خاطره که عیب نیست.
حالا از این حرفا بگذاری. آقا جان شما رفتی با خانم محلقا خانم حرف بزنی؟
کی من؟ نه آقا جان. آقا چجوری سر صحبتو واکنم؟
از سن و سالت خجالت بکش مرد حسابی. چی بگم یعنی چی؟ مگه قرار نشد بری بهش بگی که میخوای تأسیس کنی چی رو؟ خانه سالمندانو.
راست میگه دیگه، قرار شد ارث دایی رحیمو بدی دیگه.
نمیدونم، هنوز فرصت نشده بهش بگی.
خسرو، خسرو، ای خسرو داره میاد. بگیرش، بگیرش.
پاشو خسرو خان، پاشو. پاشو ملقا خانمون اومد، پاشو.
سلام علیکم جمیعا.
باشد دبولن شو، الان داره از ساختمون میره بیرون. سلام علیکم. سلام خانم ملقا خانم، حال شما، احوالی شما؟
متشکرم به مرحمت شما.
خدا رو شما خدا رو شک. راستی خانم، این خسرو خان ما میخواست یه چیزی رو به شما بگه.
بله بفرمایید.
یعنی ما شنیدیم شما میخواید برید از این ساختمون.
ماشاءالله خبر رو زود پخش میشه.
بله خانم، این خسرو خان ما میخواست بگه به شما که یعنی اینکه ایشون دایی رحیمش چند وقت پیش فوت کرده.
خدا رحمتشون کنه. تسلیت میگم خدمت.
رحمت شما رو بیامرزه.
نه از این فوت معمولی ها، دایی رحیمو میگم، کلی ارث و میراث گذاشته برای خسرو خان.
چه جاله. خب من اگه اجازه بدین دیگه باید.
نه یعنی آخر
این خسرو خانم هم تصمیم گرفته با این ارث کلون یه خانه سالمندان باز کنه.
جدن میگین آقا رکنتی؟
رکنی گرفت.
بله بله، پسی که جدی میگم، داریم دنبال جا میگردیم. دختر منم رفته پی مجوز و این حرفا.
به سلامتی. اتفاقا من داشتم دنبال یه جایی میگشتم برای این که نقل مکان کنم.
ما هم شنیدیم، فقط یکم عجیب بود برامون.
برای کارمه، میخوام برم تا بتونم یه کاری رو انجام بدم.
یه مطلبی رو بگم خدمتتون ملقا خانم.
بفرمایی.
گمونم هندلش گرفت راه افتاد.
خیلی خوب، یه دقیقه ساکت باشد.
در واقع من میخواستم بگم این داستان آخر شما رو تو مجله داستان خوندم، شماره همین ماه.
جدن میگی؟
میگی خسرو؟
اتفاقا داستان خیلی خوبی بود، فقط یک مطلبی رو میخواستم ببخشید جسارتا عرض کنم.
من نمیدونستم شما هم داستان دوست داری.
منم نمیدونستم.
بخورش خیلی گرم شده.
خواستم جسارتا بگم نه، حیفه یه همچین ایده فانتیک قشنگی نیست که با این پیوند رئالیستی پیش بره.
بله؟
چی؟ تو میفهمی چی میگه؟
میدونید ایده و اصل داستان شما منو یاد قصه های این آقای هاروکی مورکامی میندازه. آشنای فاز؟
یه مجموعه ازش خونده. شما خوندی؟
فوش نباشه، زبون و دندون بگیر عزیز، ببینم چی میشه.
در واقع پیوند دو تا طرح داستانتون خیلی رئالیستی بود. حیف بود به نظرم این همه عنصر جادویی تو کار باشه. به نظرم بهتره که فناتیک تر از این حرفا پیش بره.
اتفاقا خودم هم بعدن که قصه رو میخوندم همین فکر رو میکردم. شما خوب واردین.
خانم نه، من فقط یه مخاطب عام.
اختیار داریم. اتفاقا من الان دارم میرم جلسه یه نقد داستان. شما دوست دارین تشریف بیارین؟
گالاپاگوزه
میشه. چرا که نه،
نزدیکه همین فرهنگ سرای اینجا، البته اگه فرصت داشته باشی.
ای بابا خانو، آدم بازنشسته تا دلتون میخواد همیشه فرصت داره.
پس بفرمایین، چون یه رو به دیگه شروع میشه. تو رو دوست دارم بیشتر درباره یه داستانم نظرتون رو بدونم.
کمال میل دقیقه. آقایون با اجازه.
ای اجازه ما هم دستون که
با اجازتون عزیز آقا سلام برسونید. خانم
سلامت باشین
آقای مبارک.
خدا خدافظ. خدافظ به سلامت.
من یکم سرم گیج میره، میرم خونه استراحت کنم.
گلاپاگوس
میگی؟
وا دروغم چیه مهین جون، خودم دیدم.
حالا نگفتی تو خودت اصلا اونجا چی کار میکردی؟
ایفا ناسلامتی منم اهل قلمم.
آها یادم نبود آخه. حالا چرا اونجوری نگاه میکنی؟
منو بگو فکر تو هم واسط خبر بیارم.
ای بابا مگه چی گفتم من؟
هیچی. چی میخواستی بگی؟ اصلا من میخوام برم دیگه مهین جون. آژانس هست خبر کن. نه دیگه برم دیگه،
لوس میکنه.
نه دیگه آخه، یهو کلن حیثیت حرفه‌ای آدم میبری زیر سوال.
او حیثیت حرفه‌ای؟
آژانس هست یا نه؟ من میخوام برم.
بابا.
نه دیگه برم دیگه.
دقیقا دل نازک نبود، قهر نکن. خیلی خب ما قبول داریم که شما نویسنده ای. بگو ببینم محلق خانم دیگه چیا میگفت؟
جهت اطلاع همه اونجا تو اون جلسه منو به عنوان نویسنده قبول دارن.
خیلی خوب، محلقا خانومو میگفتی؟
باورت نمیشه؟ پاش بیا خودت ببین. پاشو دیگه، پاشو بیا بریم اونجا ببین.
مگه گفتم شرمنده؟
دشمنت.
حالا میگی بقیهشو یا نه؟
عرضم به حضورت که الان دیگه گمونم کار داره بالا میگیره.
یعنی چی؟
یعنی مادر شوهر شما الان 6 جلسه هست که با این آقاه میاد، با این آقا هم میره، میگه همسایه‌شونه.
طرف آدم حسابیه؟
نه پر بدک نیست، یکم هرچی کنده فقط، اما خب یه چیزایی بارش.
و حق چیزایی نشنیده، سر پیری؟
همینه دیگه، همینه.
نه بابا،
به خدا گمنم یه شیرینی باید بخوری.
سرم این پیرزن آخرش همین مال انبالو به باد میده. باید یه کاری بکنیم، باید به احسان خبر بدیم.
ایوا اگه آقا احسان بفهمه که خونه پا میکنه.
بهتر بذار خونه بکنه.
چون سخت میگیری یا مهین جون؟
سخت
میگیری
چی عزیز من؟ آخه این سن و سال این حرفا.
عشق دیگه، عشق که سن و سال نداره.
این که این بابا سوسن، تو چرا نمیگیری مطلبو؟ این بابا حتما بچه مچه هم داره، اون وقت این زمین و ملک و خونه رو. وای نه نه نه، من باید به احسان یه جوری بگم که بره اونجا با تطوی قضیه رو در بیاره.
والا دیگه خود دانی من جون، من کاری که ازم می اومد و انجام دادم.
خوب کار کردی سوسن، فقط بی زحمت یه کار دیگه هم بکن. تو این جلسه تو یه سر و گوشی آب بده. خب یارو چی کاره است؟ چند تا بچه داره و این چیزا دیگه.
خیلی خوب باشه. راست تو نمیخوای یه چای به من بدی؟
چایی هم اگه میخوری؟ خودت گفتی تو جلسه داستان چایی دادن.
واقعا که نه، واقعا که مهین جون. خیلی خب من دیگه باید برم. آژانس هست.
بابا
من دیگه خبر کنم
کردم بابا.
ای
چای الان من میارم. بذار فقط من قبلش یه زنگ بزنم بزنم چاییم.
ای بابا.
عجب نمایشیه. چی گوش میکنی گویا؟
نمایش رادیویی. نمیدونی چه قصه ای داره صابر؟ نمرش 20 20.
خب بهش نمره بده.
چطوری؟
همین الان که این نمایش داره پخش میشه میتونی با گوشیت بهش امتیاز بدی. اپلیکیشن ایران صدا رو داری؟
آره اتفاقا تازه به روز رسانیش کردم.
خب بازش کن بزن روی رادیو نمایش.
باشه. خب
یه نوار پایین صفحه است، بزن روی نوار.
زدم. یه صفحه جدید باز شد.
حالا بزن روی استیکر قلب.
زدم. آره یه امتیاز اضافه شد.
دیدی چقدر ساده است؟
آره.
اگر از یه نمایش یا یه برنامه هم خوشت نیامد میتونی روی استیکر کناریش بزنی.
برای ارتقاء کیفی برنامه های رادیو نمایش منتظر نظرات شما هستیم.
لطفاً پیغام بگذارید. با شما نبودم. البته شما میتونید پیغام بذارید برای رادیو نمایش 301075 3391 4142. اما این عنوان کتاب گویای ماست که قسمت سومش رو قراره براتون پخش کنیم. میشنوید؟
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
لطفاً پیغام خود را بگذارید. به کوشش خسرو باباخانی، رقیه سادات صفوی. گوینده نورالدین جوادیان. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. صورت خشک و خشن شاهین خان با سبیل‌های پرپشت که حالا باید سفید شده باشد، آن سر دنیا رفت زیر خاک تا در اینجا خاطرات تلخ و خفته ما از زیر خاک بیرون بیاید. شاهین خان از آن عوضی‌های نفرت‌انگیزی بود که ما در خلوت شب‌هایمان در پشه بند هم نمی‌توانستیم به خودش، به خدمتکارش و حتی به سگش فحش بدهیم. تا صبح روزی که دیدیم روی دیوار خانه شاهین خان که به نظر دژی بلند می آمد کسی شعاری نوشته و حتی انقدر فرصت داشته که دور حروف مرگ بر شاه را که با زغال نوشته با گچ پر کند. آن روز انگار هیچ چیز دیدنی تر از آن خط سیاه و سفید روی دیوار خاکستری خانه شاهین خان نبود. اهالی محل با شوقی پنهان خط خوش مرگ بر شاه را به هم نشان می دادند و برای آنهایی که ندیده بودند تعریف می کردند. هیچ کس نپرسید چه کسی چنین جرأتی داشته. شاید به این دلیل که هر کس دوست داشت آن دیگری فکر کند او نوشته و هر کس حتی سعی می‌کرد گمان‌ها را به طرف خود بکشاند. آن روز خانه شاهین خان برای ما حکایت نمایش‌های روح‌آوزی را داشت. نیمخیز شده بودیم روی پشت بام روبروی خانه شاهین خان و چانه‌های ما را گذاشته بودیم لبه پشت بام و خیره شده بودیم به خانه او. اگر کسی از پایین نگاه ما می‌کرد انگار تعدادی سر می‌دید که به ردیف چیده شده اند لب پشت بام. سرهایی با چشمهای براق و دهانی باز شده به خندهی کودکانه. در پس ذهنمان یکی یکی تصور می کردیم شاهین خان را که حالا از خواب بیدار می شود. کلاه خواب مسخره اش را از سر بر می دارد و می گذارد روی پاتختی کنار تختش. بعد حتما پرده توری مسخره تری را گرفته و پس می زند و از جا بلند می شود. سرهای روی پشت بام خیره شده بودند به دیواری که طراحی زغالی و گچی رویش نقش بسته بود و فکر می‌کردند به صبحانه‌ای که زیر آلاچیق آماده بود، به کره و مربا و عسل و چیزی که یکی از بچه‌ها می‌گفت از شکم ماهی در می‌آورند و خیلی خوشمزه است و فقط به معده خان و خانزاده‌ها می‌سازد. بعد به دماغ سرهای لبه پشت بام بویی خورد که معلوم می شد آن طرف دیوار سیخی گوشه منقل گذاشته می شود و برداشته می شود. زغالی باد می خورد و دودی سیاه از سوراخ‌های دماغی بیرون می زند. حالا باید وقتی باشد که شاهی خان از پای منقل بلند شود، سرخوش و سرحال لباس بپوشد، به دختر خدمتکاری که کتش را می آورد چیزی بگوید که دختر با دندانهای سفید یک دست بخندد. بعد شوفر ماشین سیاه را که برق انداخته می آورد جلوی در ورودی ساختمان و شاهین خان پاشنه کفش را ور می کشد و می نشیند روی صندلی عقب. بعد دیدیم که در دولنگه شاهین خان درست کنار خط نوشته سیاه و سفید روی دیوار باز شد و ماشین بیرون آمد. سرهای ردیف روی دیوار را پنهان کردیم و بعد تا زیر چشمها بیرون آوردیم. خیره شدیم به شاهین خان که محکم کوبید روی شانه شوفر و شوفر ماشین را ایستاند و شاهین خان پیاده شد. ایستاد درست روبروی دیوار. آنطوری که ما از روی پشت بام از این طرف تنهش مرگ را می دیدیم و از آن طرفش شاه را. بعد شاهین خان همانطور خونسرد، برخلاف تصور ما، اینکه صورتش رنگ زغال شود یا رنگ گچ، به خدمتکاری که لنگه های در را میبست چیزی گفت. سوار شد و ماشین راه افتاد. کمی بعد که تنهای دمر خابیده ایمان را از روی پشتبان بلند کردیم و ناراضی از نمایش روحوزی سر زانوهای ما را تکاندیم، دیدیم که خدمتکار با سطلی آب و کف آمد، شاه و مرگ را در هم آمیخت و شست و چلان توی سطل. روز بعد جمله طولانی تر روی دیوار نوشته شده بود. این بار خود نوشته با گچ بود و حاشیه اش زغالی. هر کس بود مثل نقاشی که تابلوی را با عشق کشیده باشد، هنر خرج کرده و به نوشته اش شکل داده بود. روز بعد هم جمله دیگر با حروفی یکی در میان سیاه و سفید و روز بعد کاریکاتوری جلوی نوشته. و شبی که توی پشه بند خوابیده بودیم و آرزو می کردیم که کاش ما او بودیم که هر شب در تاریکی پا به کوچه می گذارد و دیوار خانه شاهین خان را خط خطی می کند، از کوچه صدای فریادی آمد. خیز برداشتیم سمت لبه پشت بام. کسی می دوید. روشنایی یکی دو پنجره بیخواب تابید توی کوچه. نادر بود که می دوید. هیبت شاهین خان را دیدیم با روب دو شامر تیره ایستاده در دهانه در دولنگه خانه اش و ناگهان صدای شلیک گلوله. نادر دوید، افتاد، خون پاشید روی پیراهن سفیدش، به زور ایستاد، افتاد و دیگر نایستاد. ما ایستادیم و خیره شدیم به دست نادر که می لرزید و هر دم سفیدتر می شد. قلبهای من می لرزید. چیزی در درون من خروشید و فریاد زدیم. صدای نعره های از ته دل ما از صدای تیر هوایی های شاهین خان بلندتر بود. گلوی من خشک شده بود و چشمهای من خیس. به نادر فکر می کردیم و به انگشت های سیاه و سفیدش. چقدر دوست داشتیم نادر باشیم. انقدر فریاد زدیم و فریاد زدیم که آخرین تکبیر ما وصل شد به اولین الله اکبر اذان صبح. بعد از آن دیگر شاهین خان را ندیدیم و او هم ندید که هجله نادر تا مدت ها از سر کوچه برداشته نشد. خبر دادند شاهین خان مرد. ما می توانستیم به هوا بپریم و مثل وقتی که تیم محبوبمان گل میزند از شادی جیغ بکشیم. اما ساکت نشستیم و فقط یکی از ما گفت: به درک. دفتر جلد قهوه‌ای، فرهاد کوه پیما. نه اعتراف می کرد، نه زیر شکنجه می مرد. آنقدر تحمل کرد تا یکی از آن ستیقی کرده های سیاه دل بگوید: این سگ جونو ببرید یه جایی کلکشو بکنید. مرد کراوات بنفش با مرد موبور انداختندش پشت جیب و در سراشیبی یک جاده دور پرتش کردند بیرون. روی برف ها غلط خورد تا خورد به تنه درخت بلوطی و ایستاد. مردها آمدن بالای سرش. پلک های نیمه باز و خون آلودش می رفت که هزار سال بخوابد. موبور لگدی محکم به پهلویش زد. پا توی کفش شاهنشاه می کنی ها؟ مرد کراوات بنفش خندید و با کفش ورنیش چانه محمد را داد بالا. بذار آروم تو این سرما سقط کنه. سوار جیب شدند که بروند. مرد موبور پیاده شد. کجا؟ اینا 7 جون دارن، میرم خلاصش کنم. مرد کراوات بنفش نگاهی به آسمان انداخت. این گوله های خوشگل برف تا صبح زنده به گورش میکنن. خودتو به زحمت ننداز، طول نمیکشه تا دور بزنی برگشتم. و با 2 خیز بلند رسید بالای سرش. پا و دستهایش را از بند رها کرد. پلک های خونیش بازتر شد. مرد موبور نفسهای سردش را ریخ توی صورتش. اگه خودتو تا جاده برسونی شاید زنده بمونی. نا نداشت. همه ی کلام و احساسش جمع شد در نگاه زخمیش و ریخ در چشمهای مرد موبور. مردی که دمش پشیمانی بود و باز دمش امید. دوون بیار جوون، اینا خیلی زود دار و دکونشون جمع میشه. آسمان مثل بالش تیر خورده پره های برف را در هوا پخش میکرد. موبور دیگر حرفی نزد. نگاهی کرد و به طرف همراهش خیز برداشت. مرد کراوات بنفش خندید و جیپ قرمز زیر پره های برف ناپدید شد. داشت کوهی را با پلک هایش بلند می کرد. پیرزن دستمال خیس را گذاشت روی پیشانیش. بخواب ننه، یکم دیگه استراحت کن. کوه را که کنار زد لبهای خشکش باز شد. پیرزن دستمال را توی آب زد و گذاشت روی لبهایش و چیزی با خود زمزمه کرد. چقدر گفتم مواظب خودت باش؟ گونه های چروکیدهش خیس شد. عینکش را بالا زد. با گوشه روسری اشک‌ها را خوش کرد و لبهای پسرش را نگاه کرد که داشت به تبسمی سرد باز می شد. بیا برات سوپ درست کردم.